بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. خوب نزدیک شدیم به عید سعید و عید بسیار عظیم و عید پر خیر و برکت و پر فضیلت بانوی بزرگ عالم اسلام، بانوی بزرگ دنیا و آخرت، جهانین، همه عوالم، عالم دنیا، عالم آخرت، سیده زنهای اهل بهشت، وجود مبارک صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا فردا ان شاء الله روز عید است. نمیدونم برسای حوزه تعطیله یا تعطیل نیست، ولی ما بالاخره احتراماً تعطیل میکنیم درس را، ولی انتظارمون از عزیزان این هست که وقت درس رو اختصاص بدن به شرکت در مجالسی که به نام مبارک اون حضرت افتتاح میشه، شروع میشه، تشکیل میشه. بالاخره خودشون رو سرگرم انس با اون بانو، ارتباط با اون بانو ان شاء الله بنمایند. امروز درس رو فعلا بحث میکنیم و راجع به ولادت اون حضرت مطالبی مفصل ما بیان کردیم. حالا بازم شاید در بعض مناسبت ها مطالب مهم دیگری هم هست ان شاء الله عرض کنیم. اهمیت این عید مبارک و عید سعید، اهمیتش به همین هست که اون تسبب اون حضرت و به دنیا آمدن، به وجود آمدن اون حضرت، که خیلی مناسب است در این زمینه بحث هایی هم ان شاء الله داشته باشیم. حالا میگذاریم به عرض کنم که تناسب، که وقتی که ان شاء الله متناسب باشه اون بحث ها رو داشته باشیم ان شاء الله. عرض کنم که حالا همینقدر اجمالاً عرض کنم که اهمیت این جلسات، اهمیت این اعیاد و عید شریف رو ما باید از عرض کنم که روایاتی که در این باب وارد شده دنبال بکنیم. اینا شما داشته باشید. بله، روایاتی که در اینجا وارد شده روایات مفصلی است، مهمی است، از شخص خود پیغمبر روایاتی داریم و همچنین از ائمه اطهار علیهم صلوات الله اجمعین. حالا ما اگر بتونیم یک روایت در اهمیت موضوع من برای شما امروز بیان بکنم و اون است که خیلی عوض میخوام من روایت رو نوشتم پیدا کنم. روایتی که من تازه فعلا امروز عرض میکنم در جلالت و جایگاه عظیم اون حضرت، شما ملاحظه فرمایید، از زبان پدر بزرگوارش رسول گرامی اسلام. حدیث طولانی هست، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی در اعمالی مجلس 24 این روایت نقل میکنه. پیغمبر فرمود اما ابنتی فاطمه سلام الله علیها فانها سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین. این کلام پیغمبره بنابر نقل مرحوم صدوق از اون حضرت، از شیخ مرحوم شیخ صدوق از پیغمبر این روایت رو نقل میکند. اما ابنتی فاطمه سلام الله علیها، یک فانها سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین. این یک فضیلت که سیده زنهای عالم از اول زمان آدم تا انقراض آدم. این یک. دوم و هی بضعت منی، فاطمه پاره تن من است، یعنی قطعه ای از بدن منه. اگر کسی ببوسد دست فاطمه رو که ان دست پیغمبر رو بوسیده است، اگر تبرک کند به بدن اون حضرت، تبرک به بدن پیغمبر کرد. و هی بضعت منی، یه پاره ای از تن منه. سوم و هی نور عینی، این ابنه من، دختر من، نور چشم منه. تا این حد نور چشم تمامه، عرض کنم که وجود انسان به همون نور چشمشه. کسی که چشمش نابیناست این فلجه، این اون حیات طیبه رو نمیتوند داشته باشد. فرمود به منزله نور چشم من است. و هی ثمرت و فؤادی، میوه دل من است. میوه دل یعنی وقتی انسان میوه ای رو دارد، با اون میوه از اون میوه استفاده میکند، چقدر برای انسان شادی، خوشحالی، خرسندی دارد. فرمود فاطمه میوه دل منه. نگاه به او میکند خوشحال میشد، با او حرف میزند میوه دلشه، خوشحال میشد. پس یکی بضعت منی، یکی نور عینی، نور چشم منه. یکی ثمرت و فؤادی، میوه دل منه. از همه اینها بالاتر مطلب چهارم و هیه روحی التی بین جنبی، به منزله روح من است که در بدن من بین دو پهلوی من قرار دارد. هیه روحی، این دختر من به منزله روح من، یعنی از حیات من به وسیله اوست، زندگی من به وسیله اوست. و هیل هورا اول انسیه، فاطمه به یک فرشته ایست به صورت انسان که قبلا گفتیم نطفه او از میوه بهشتی شب معراج پیغمبر در بهشت رفتن، جبرئیل از درخت طوبا یه سیب از اون درخت چید داد پیغمبر، همونجا تناول کردند سیب بهشتی را. عرض کنم که سیب از درخت طوبای بهشت، وقتی آمدن رو زمین نطفه فاطمه زهرا از همون سیب بهشتی منعقد شد. پیغمبر فرمود هر وقت علاقه به بهش پیدا میکنم، مشتاق به دیدن بهش، بوی بهش میشم، میام فاطمه رو میبوسم، گلوی فاطمه رو میبوسم، بوی بهش از او استشمام میکنم. این جایگاه فاطمه است، یه همچه جایگاه عظیمی نسبت به پیغمبر، پاره تن پیغمبر، نور چشم پیغمبر، به منزله روح پیغمبر، روحی که در جسد پیغمبر هست، باعث حیات پیغمبره. فاطمه به منزله روح پیغمبر، این جلالت و عظمت اون بانوست. خب سزاوارم هست که انسان یه همچه شخصیت عظیم، که یه همچه ارتباط نزدیکی با پیغمبر داره، به منزله روح پیغمبره. ما او رو هم علاقه به او داشته باشیم، دوست بداریم، هم او رو الگو قرار بدیم برای خودمون. الگو بودن فاطمه زهرا خیلی مهم است. ما در زندگی خودمون اکتفا نکنیم به اینکه فاطمه زهرا رو دوست می‌داریم، علاقه بهش داریم، عرض کنم که تو قلب ما جا دارد، اینا درست، اما محبت بیشتر باعث این میشد که انسان رفتارش رو مثل اونی که دوست می‌دارد با محبوبش رفتارش رو هماهنگ کند. ما باید ببینیم رفتار او چه بود، عمل کرده او چگونه بود، مثل او، او رو الگو قرار بدیم در تمام حرکات و سکنات و اعمال و رفتارمون. دیگه بالاتر از این که امام زمان اروانا ارواحنا لتراب مقدم الفدا فرماد الگوی من در زندگی جدم فاطمه زهراست. جد فاطمه زهرا رو امام زمان الگو برای خودش قرار داده، رفتارش رو از رفتار او اکتساب میکند و ببیند او چه میکرده، امام زمان اونجور عمل کند. وقتی یه همچه جایگاه عظیمی این بانوی مکرمه دارد و الگوی امام زمان هست در رفتار و کردار، بهترین اقدام ما میتوند این باشد که خودمون رو الگو، او رو الگو برای خودمون قرار بدیم، خودمون رو تابع رفتار و عمل کرده فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بدیم. بنابراین عید بسیار عظیم و بزرگی است. بهترین استفاده‌ای که ما میتونیم بکنیم این که در یه همچه روزی مثل فردا که روز ولادت اون حضرت هست، متعهد بشیم که ما اکتفا نمی کنیم به علاقه و محبت، که بگیم فاطمه زهرا در قلب ما جا دارد و ما او رو دوست می داریم، بلکه تعهد بکنیم به این که رفتارمون رو، عمل کردمون رو منطبق با رفتار او قرار بدیم، ببینیم او چگونه زندگی می کرد و ما هم اونجور زندگی بکنیم، او عبادتش چگونه بود ما اطاعت کنیم، عبادتمون رو مثل او که نمی توانیم، مقدورمون نیست، ولی همینقدر تطبیق بدیم، مشابه تشبیه کنیم عملمون رو با عمل او. در عبادت او وقتی وای میساد نماز، تو روایت اینجور دارد: متا قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلاله. پیغمبر میفرمود هر وقت میساد تو نماز، تو محراب عبادتش روبروی خداوند برای نماز، زهر نورها لملائکت السما، یه نوری از او می درخشید و آسمونها رو روشن می کرد. لملائکت السما، یه نوری مثل یک خورشید می درخشید به طرف آسمان، که اهل آسمان این نور رو مشاهده می کردن، می فهمیدن این نور، نور فاطمه زهراست. کما یظهر و نور الکواکب لأهل الارض، فرمود همینجور که اهل زمین شب نگاه میکنن ستاره ها رو میبینن، براشون نورانیست، نور افکنی میکنه، ملائکه میدیدن که از این خانه نور به سمت آسمان عرض کنم که میره بالا. اون وقت میفرمود و یقول الله عز و جل، این کلام پیغمبره در رابطه با عبادت فاطمه زهرا، وقتی وای میساد نماز، نوری از صورتش به طرف آسمان و خدای متعال میفرمود و یقول الله عز و جل ملائکته، یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه، نگاه کنید رو زمین، ببینید فاطمه رو، سیدت امایی، که سیده زنهاییست که من اونها رو خلق کردم، قائمتون بین یدی. خداوند به ملائکه خطاب میکند، نگاه کنید رو زمین، ببینید فاطمه سیده زنهایی که من خلق کردم، قائمتون بین یدی، روبروی من ایستاده و مشغول عبادت، ترتعد و فرائسها من خیفتی، تو محراب عبادت وایساده نماز، بند بند اعضای بدنش از خوف من می لرزد، ترتعد و مرتعد یعنی لرزان، بدن لرزان میشه از خوف پروردگار، یعنی اینقدر عظمت پروردگار در مقابل زهرا جلوه‌گر است که از این ابهت و از این عظمت و خوف بدن فاطمه به لرزه در میاد. یه همچه ارتباطی بین او و خدای او هست. وقتی وای میسد به نماز و متوجه خدا میشه، این همچه حالتی به او دست میدن، بند بند اعضای بدنش از خوف خدا و از عظمت خدا و از ابهتی که از خدا در او ایجاد میشد میلرزد، و قد اقبلت به قلبها علی عبادت. خداوند، حدیث قدسی است، پیغمبر از قول خدا نقل میکنه که خداوند فرمود ملائکه ببینید فاطمه مشغول نماز، قد اقبلت به قلبها، با تمام وجود. اینجاست که میگیم او رو الگو قرار بدیم در عبادت خودمون. وقتی وای میسیم به سمت قبله، الله اکبر میگیم، وارد نماز میشیم، اینجا باید عرض کنم چنون ما قلبمون متوجه خدا باشد که از در قلب ما فکر دیگری پیدا نشه، فکر دیگری غیر از توجه به خدا در ذهن ما، در فکر ما، در قلب ما نیاد. خب این خیلی مهمه، ما بخوایم الگو قرار بدیم او رو برای خودمون در عبادت، مثل او نمیتونیم باشیم، اما لااقل سعی کنیم توجهمون فقط به خدا باشد. اون وقت در ذیلش خداوند فرمود اشهدکم، خطاب به ملائکه است، شما را، تمام شما ملائکه را شاهد میگیرم که انی قد آمنتو شیعتها من النار. فرمود شما همه ملائکه شاهد باشید که من در امان قرار دادم شیعیان فاطمه رو از آتش جهنم در روز قیامت، یعنی شیعیان فاطمه رو به آتش نمی اندازم. قد آمنتو شیعتها من النار، روز قیامت شیعیان محبین فاطمه امان از آتشن، ربطی به آتش ندارن، اونها از رو آتش، پل صراط رو آتشه، از روی پل صراط رد میشن ولی آتش نسبت به اونها اذیتی نمی کند و اینا میرن به سمت بهشت. امیدواریم انشاءالله ما جزء پیروان او، کسانی که خودشون رو عرض کنم که تابع او قرار میدن، او رو الگو قرار میدن، از اینها باشیم و انشاءالله قیامت هم جزء شیعیان او که ایمن از آتش جهنم و ما در بهشت باشیم، هم نشین او در بهشت، نه اینکه خدای نکرده در جهنم. این انتظار ماست، این انتظار رو از فاطمه زهرا داریم، اما خب فاطمه زهرا هم از ما در مقابل انتظار دارد که او رو الگو قرار بدیم، رفتارمون، کردارمون، گفتارمون مطابقت داشته باشد از رفتار و عمل کرده اون بانو. انشاءالله امیدواریم ما جزء شیعیان او حساب بشیم و قیامت هم از عرض کنم که جزء اون کسانی باشیم که همراه او داخل بهش بشیم و از عذاب و آتش جهنم فارغ باشیم انشاءالله. خب این رو قبلا صحبت کرده بودیم راجع به فاطمه زهرا، اجمالا امروز هم به این جهت، به این مناسبت، چون فردا هم دیگه بناست به تعطیل باشه دیگه فرصت نداریم، امروز هم تیمونن تبرکن این مطالب رو راجع به جلالت و عظمت او، کلامی که پیغمبر از او نقل میکنه و انتظاری که از ما هم هست که او رو الگو قرار بدیم برای خودمون، این مطالب خدمتتون عرض شد. اما بحثمون حالا اجمالا به مقداری که وقت داریم، بحث ما در مسئله 16 رسید که لو تعلقت الاجاره بالعین فتسلیم و منفعتها به تسلیم العین. در بحث قبلی این بحث شد که به مجرد عقد اجاره که خونده می شد، عرض کنم که مستأجر مالک منفعت میشه. موجر خانه رو اجاره داده، تملیک کرده منفعت دار رو به مستأجر، به مجرد اینکه عقد خونده شد اون مستأجر مالک این منفعت میشه. اونی که در اجاره عرض کنم که ابدان خودشو اجاره میداد، در اونجا گفتیم به مجرد اینکه این عقد اجاره خونده شد موجر اونی که خودشو اجاره داده مالک اجرت میشه، تعهد میکند یه لباسی رو بدوزد. به مجرد اینکه خونده شد این عقد، این موجر موجر که اجاره داد خودش رو مالک اجرت میشه، اجرت میاد در ملک این شخص، در منفعت عین. اینجور دیگه وقتی خانه رو اجاره داد گفتیم به مجرد اجاره اون مستأجر مالک منفعت میشه، منفعت میره در ملک او. حالا بحث الان این است که خب اونجا گفتیم باید تسلیم بکنه، درست مالک میشه اما حق مطالبه ندارد تا اجرت رو بده. وقتی اجرت رو تحویل داد یا اون منفعت رو تحویل داد، اون وقت هست که میتونه مطالبه بکنه. خب اون باید تسلیم کند، تحویل بدد، مستأجر شد مالک منفعت. اون مالک موجر باید منفعت رو تحویل بده. خب تحویلش به چیز؟ این بحث فعلا. اگر چیکار بکند؟ میگن بله این تحویل داد، اون مالک شد، مطالبه کرد، اینم منفعت رو تحویل مستأجر داد، یا اون اجرت رو اون مستأجر تحویل موجر داد. تسلیم به چیه؟ در اجاره عین که منفعت رو تحویل میداد، منفعت جدای از عین نیست، در اونجا تحویل منفعت به همون تحویل عین است. وقتی که اون طرف مالک منفعت یعنی حق سکنای این دار ملک مستأجر شد، چه وقت تحویلش داده میشه؟ تحویلش به تحویل عین است. او میگه آقا کلید رو بده من برم تو خانه. پس تحویل کلید که اون عین رو تحویل میده، در حقیقت تحویل اون منفعت است، تسلیم اون منفعت است. این باید تسلیم کند، تحویل بدهد. در اجاره اعیان تحویل منفعت به تحویل خود عین است. وقتی من کلید خانه رو دادم در اختیار، خانه در اختیار او شد، این مثل اینکه او رفته تو خانه نشسته دیگه، تحویلش شده. پس در اونجایی که تحویل اجاره اجاره اعیان است، تحویل دادن اون منفعت به تحویل عین است. خانه رو تحویل میدم. چجور خانه رو تحویل میدیم؟ کلید خانه رو میدیم دست مستأجر، میگیم بفرمود برو تو خانه بنشین، از سکونت خانه استفاده کن. پس این مطلبی است عرض کنم که محقق، که در اجاره اعیان تحویل منفعت به تحویل خود عین است. خود عین رو که تحویل داد، تسلیم کرد، عرض کنم که مورد اجاره رو تحویل داده. در اجاره اعیان این جوره تحویل اون منفعت عین به تحویل خود عین عرض کنم که محقق میشه. کلید رو که تحویل داد، خانه رو تحویل داده، خانه رو که تحویل داد، اون سکونت دار که منفعت دار هست که اون طرف مالک شده بود، او رو تحویلش داده است، میتونه بره گرفته دیگه، تو دستش کلید، میتوند بره تو اون منزل سکونت کن. در اجاره اعیان این مسلمه و خیلی روشن، در اجاره اعمال اون تحویلش به چیست، تسلیمش به چیست. من اجیر میشم، خودم رو اجاره میدم برای اینکه یه عملی انجام بدم. اون عمل یه عمل شخصی در وجود خارجی است، مثل اینکه اجیر میشد 5 سال نماز برای پدر این آقا بخوند، چند ماه روزه بگیرد برای او، اجیر میشد یه حج به نیابت او انجام بدهد، یه مالی رو در راه خدا زکات انفاق بکند. اینها به همون اتمام اون عمله. اجیر میشد 5 روز نماز بخوند، تحویلش به این است که این 5 روز رو انجام بدهد. وقتی 5 روز نماز، 5 شبانه روز نماز خوند، این به نیابت اون طرف این تحویل داده. روزه بگیرد، 5 روز روزه بگیرد، وقتی 5 روز روزه گرفت این تحویل داده است. این رو که اجاره شده بود، اجیر شده بود این نماز رو بخوند، وقتی خون تمام شد مال الاجاره رو تحویل داده است. عرض کنم که اونم استحقاق مطالبهش پیدا میکند، میتوند بگه این نماز رو خوندی به من تحویل بده. تحویلش به همین است که میگه من خوندم تمام شد. حج رو یه سفر مکه میرد به نیابت او، قبل از این که بره مکه او مطالبه حق ندارد بکند، بعد از این که این تحویل داد او مطالبه میکنه. قبل از تحویل عرض کنم که او حق مطالبه گفتیم قبلا نداره. خب تحویلش به چیه؟ تحویلش به این است که من اون حج رو برم انجام بدم، وقتی حج رو انجام دادم این حکم این دارد که من اون عمل رو تحویل دادم به طرف. اجیر شدم یک ساختمانی رو بسازم، خب وقتی این ساختمان رو ساختم تمام شد، با اتمام این ساختمان این عرض کنم که تحویل داده شده است به او. خود اتمام عمل این یه نحو تحویل است. اجاره اعمال به این است که خود اون عمل رو تمام کنی، تا مادامی که ناتمامه هنوز تحویل داده نشده. بعد از آنی که نمازها رو خوند تمام شد تحویل داده شد. حج رو رفت انجام داد، همین تحویل است. همین به این است که من مال الاجاره رو، اونی که اجیر شده بودم رو، مورد رو تحویل دادم. در اینجا عرض کنم که اجاره اعمال یه جور اعمال اینجوریست که یه عمل خارجیست باید انجام بگیرد، وقتی اون عمل خارجی انجام گرفت این تحقق عرض کنم که تسلیم است، من تحویل دادم او. یه وقت هست که در همون اجاره عین یه عمل شخصی مستقل نیست که 10 روز نماز بخوند، 5 روز روزه بگیرد، حجی به جا بیارد، انفاقی بکند. یه وقت هست که اون تعهد که اجیر میکند یه عملی است رو عینی که در دست ملک خود مستأجره. مستأجر او را اجیر میکند یا اون شخص خودش اجیر میشه که این لباس این آقا را بدوزد. پس دوخت رو لباسی است که خود اون پارچه ملک مستأجره، مال مستأجر از اون پارچه. من تعهد میکنم رو اون پارچه دوختی را عرض کنم که انجام بدم. دوخت مال منه، رو پارچه‌ای که ملک مستأجر است و اون پارچه را داده به من، من موجر. پارچه ملک مستأجر است در ید من، او تعهد میکند رو این پارچه یه عملی رو انجام بدهد که اون دوخت لباس باشد. پس غیر اون عمل خارجی است که بگه یه حج به جا بیار یا این ساختمان رو بساز. اونجا اتمامش به این بود که تحویلش به این بود که انجام بدهد اون عمل رو. اینجا تحویلش به چی است؟ که در عملی است تعهد میکند انجام بده، روز ملکی که مال مستأجره، پارچه‌ای که مال مستأجره، یه قطعه تیکه نقره میده به اون طرف مستأجر و میگه شما اینو تبدیلش کن به یه انگشتر. نقره مال خود مستأجره، یه تیکه نقره است، میده به اون طرف برای اینکه او رو بتراشد و به صورت یک انگشتر در بیارد. پس یه عملی رو چیزی که ملک خود موجر مستأجر هست انجام میده. این تعهد، عرض کنم که اجیر تعهد میکند که لباس رو بدوزد. این تحویلش به چیه؟ تعهد میکند دوخت را. دوخت رم لو لباسیست، پارچهیست که مال خود مستأجره، الان در دست همه موجره. اجیر شده این لباس رو بدوزد. این تعهد یک عملی است دارد میکند. خب میخواد حالا تحویل بده. چجوری تحویل بده؟ در اجاره عین گفتیم تحویلش به تحویل عین است. اون منفعت رو، همینقدر که عین رو تحویل داد، منفعت رو تحویل داده، اون دیگه میره تو خانه میشینه، از سکنا استفاده میکنه. اینجا که تعهد میکند، یه وقت تعهد میکند نمازی بخواند، خب همینقدر که خون تحویل داده شده است. این فرض یه قدری روش اشکال هست که رو ملک غیر، که پارچه مال غیره ولی خود مستأجره، من اجیر میشم رو این پارچه یه دوختی رو انجام بدم که صورت این پارچه به صورت یه قبا در بیاد، به صورت یک پیراهن در بیاد. این تحویلش به چیه؟ آیا اینجام تحویلش به پایان عمله؟ همینقدر که من پارچه‌ای که داده بود دست من و من بنا بود به صورت یک لباس در بیارم، من به صورت یک لباس در آوردم. آیا این تحویل میشه؟ مثل اونجایی که حج رو به جا میورد، اونجا حج رو به جا میورد، تحویل داده بود دیگه. اینجا من دوخت لباس رو دوختم. آیا این به منزله تحویل عین است؟ من اون مال الاجاره رو، یعنی اون چیزی که تعهد کرده بودم، اجیر شده بودم برای دوخت، دوختم. به مجرد دوختن تحویل داده میشه یا نه باید لباس دوخته رو برم تحویل طرف بدم؟ با اتمام عمل عرض کنم که تحویل داده نشده. در حج همینقدر که عمل رو تمام شد تحویل داده شده بود، یه کار دیگه لازم نبود مستعد موجر انجام بده. اونی که اجیر شده نماز بخوند، همینقدر که نماز رو خوند تحویل داده شده. اینجا اجیر شده است لباس رو بدوزد، دوخت، الان لباس دوخته است تو منزل همون موجر. حالا که دوخت تمام شد، آیا این تحویل داده شده به اون شخص یا نه تحویلش به این است که لباس دوخته رو ببرم تحویل او بدم؟ اینجا تحویل او به این است که لباس دوخته شده رو برم، یا اون نقره رو. بنا شد من رو به صورت انگشتر در بیارم. همینقدر که عمل تمام شد، من این رو تو خانه نشستم تراشیدم، به صورت یک انگشتر در اومد، فعل تمام شد. آیا به تمام شدن فعل تحویل داده شده؟ مثل اون حجری که به جان بردم تحویل بود، یا نه اینجا اضافه دارد؟ علاوه بر این که عمل رو که من تعهد کردم اجیر شدم این دوخت رو انجام بدم، عمل رو انجام دادم، آیا تمام شد دیگه، تحویل شد، یا نه باید اون لباس دوخته رو ببرم به اون شخص تحویل بدم؟ اون نقره‌ای که به صورت انگشتر در اومد برم تحویل بدم؟ این بحث در اینجا اول کلام، تحویل در اونجایی که شخص اجیر میشد عملی را انجام بده، آیا تحویل و تسلیم کردن اون عمل به این است که اون عمل انجام بگیرد؟ مثل حج که انجام گرفت دیگه تحویل داده شد. اون ساختمان من تعهد کرده بودم بسازم، ساختم، تمام شد، الان ساختمان تا کامل تکمیل شده، خب تحویل داده شده است با همون عمل. عمل که تمام شد صدق میکند این کار رو تحویل داد. اما در اینجا عمل رو، دوخت لباس رو من انجام دادم تو خانه خودمون، اما این لباس دوخته تو منزل ماست، به دست اون طرف نرسیده. تحویل این به همون اتمام عمله، یا تحویلش به این است که لباسی که عمل روش انجام گرفت رو برم تحویل بدم به اون طرف که مالک پارچه است، یا نقره‌ای که داده بود به من و من تعهد کرده بودم اجیر شدم برای اینکه این رو به صورت یک انگشتر در بیارم، تو خانه خودمون نشستم انجام دادم به صورت یک انگشتر. این با اتمام عمل تحویل حاصل شده، مثل در اون جایی که تملیک میکرد منفعت رو، کلید رو که میداد به طرف، تمام شده بود، یا نه اینجا باید علاوه بر دوخت که دوخت رو تمام میکند، یا انگشتر رو به صورت انگشتر، نقره رو به صورت انگشتر در آورد، این تحویل داده نشده، باید انگشته رو بره تحویل بده. این بحث حالا برای تکمیلش انشالله ادامه بحث در جلسه بعد انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.